زیادی نشده.
نه. کم کم تازه داره وارد میشه. یعنی چی؟ یعنی مردم مثلا دو شخص دو نفر دارن میشناسن.
اما نگاه مدیر تیم‌های ملی درباره سرمایه‌گذاری در این رشته کمی عملگرایانه است، یعنی توجیه اقتصادی داره.
سرمایه‌گذاری در رشته دوچرخه سواری سرمایه‌ایه که واقعاً قابل توجیه اقتصادی هست. رشته دوچرخه سواری حالا صرف نظر از بعد قهرمانیش یک بعد عمومی داره و الان تجهیزات دوچرخه سواری در بخش عمومی در سرتاسر دنیا می‌بینیم که داره استفاده میشه. با توجه به مشکلات روز دنیا میتونه در بخش سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی خیلی مورد توجه قرار بگیره، چرا که الان ما می‌بینیم تو دنیا خیلی شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذارهای بزرگی دارن تو این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنن. بازتاب خیلی خوبی داره. قطعاً جایی که مخاطب زیادی داشته باشه جای سرمایه‌گذاری هست برای افرادی که می‌خوان تو این بخش سرمایه‌گذاری کنن. تو بحث تولید هم باز به همین صورته. بخشی از تولیدات دوچرخه که ملزومات حرفه‌ای هست، خب در حیطه یک سری کشورهای خاص هست، از آلیاژهای خیلی مخصوصی استفاده میشه و خیلی هم گران قیمت هست، مخاطب اون هم مخاطب محدودی هست. ولی در بعد عمومی نه، دوچرخه‌های همگانی قابل تولید هست. در کشور ما چندین شرکت و کارخونه این کار رو شروع کردن، دارن تولیداتی رو ارائه میدن. هر چقدر این تولیدات بروزتر و ارزان‌تر باشه، اشاره کردیم به اینکه واقعا اگر در کشور خودمون تولید بشه، هزینه‌هاش به مراتب ارزان‌تر از یک دوچرخه وارداتی میتونه باشه. هر چقدر دوچرخه ارزان‌تر و با کیفیت مناسب و استاندارد تولید بشه، مخاطب خودش رو قطعاً خواهد داشت. جا داره که واقعاً این صنعت خیلی بومی سازی بشه در کشورمون و بتونیم در استان‌های مختلف حداقل یک کارخانه تولید دوچرخه داشته باشیم که نیازهای اون جامعه رو یا اون استان رو در واقع تامین کنه.
برعکس، مربی تیم ملی که سرمایه‌گذاری در این بخش رو سخت و زمان‌بر می‌دونه.
اول از همه ما باید مهندسای بایومکانیک ورزشیمون به این مرحله برسن که بخوان توی رشته دوچرخه‌سواری کار کنن. بعد از اون اسپانسر داشته باشن بتونه بیاد حمایتشون کنه. بتونن دستگاه‌ها و تجهیزات داشته باشن که اصلا بتونن به مرحله تولید برسن. بعد این چرخ‌ها، حالا نه فقط چرخ، کفش، کلاه، تجهیزات، هر چیزی که هستش، به مرحله‌ای برسن که اصلا بتونیم تستشون کنیم و بشه ازشون استفاده کردش. بعد برسیم به مرحله‌ای که تاییدیه‌اش رو از UCI بگیریم که این چرخ ها تایید هستن و میتونیم در مسابقات ازشون استفاده کنی. تیم های ملی خودمون بتونن از اون چرخ ها استفاده کنن، بعد به فکر صادرات و حالا انحصارش در جهان باشیم. واسه همین خیلی سخت و پروسه زمانبری باشه.
به سراغ زاکرانی، تولید کننده دوچرخه و وسایل این رشته رفتم که روایت دیگری داره، از چالش‌های تجاری تا بی‌پاسخ ماندن تلاش‌ها.
قابلیت داریم، ولی متأسفانه به خاطر گرون بودن تعداد دوچرخ سوارا خیلی کم شده. یعنی الان تعداد پیشکسوتا خیلی بیشتر از دوچرخ سوارای جوانان و سالانمون هست. به خاطر هزینه‌های بالای دوچرخه که با دوچرخ ها معمولا گرم بالای 250-300 میلیونه، اون موقع کمتر پیش میاد که اصلا بذارن بچه‌شون دوچرخ سواری دارن، نمیتونن یعنی هزینه ای برای بچه‌ها هزینه هم چندینه ای بکنن که بتونن بچه‌ها دوچرخه سوار کنن. این یه مقدار باعث شده که تعداد دوچرخه سوار خیلی کم بشه. در قابلیت انجامش هست. بحث صادراتش هم خب باید وزارت خانه و فدراسیون یه حمایت بکنه، دوچرخه رو مثلا تو UCI ثبت بکنیم تا بتونیم دوچرخه رو مثلا خارج از کشور هم به فروش برسونیم.
چون شما خودتون دوچرخه هم درست کردین؟
من بله، من دوچرخه کربن که دست بچه ها هست اکثرش مال منه که تولید کردم. من تو بخاطر اینکه تاییدیه UCI میخواد، من مجبور شدم اسم داخلی، یعنی وقت بچه ها میدن نمیگن تولید داخلی، خود دارم خب ضعف دیگه.
اما سرمایه گذاری در کدام بخش میتونه سودآور باشه؟ آقای وفایی مدیر تیم‌های ملی دوچرخه سواری:
تو بعد حرفه‌ایش اگر بخوایم حساب کنیم، تنوع رشته‌های دوچرخه سواری زیاده. همین تنوع بیشتر باعث مخاطب بیشتر میشه. یعنی در بعد حرفه‌ای هم البسه دوچرخه سواری که تقریبا میشه گفت توی خیلی از رشته‌های دوچرخه سواری مشترک هست، مخاطب خوبی رو داره و بازار خوبی هم داره. قاعدتا هر کسی تو این زمینه بخواد سرمایه‌گذاری کنه در تولید موفق میشه، چرا که الان ما شرکت‌ها و کارخونه‌های خیلی محدودی رو داریم که البسه دوچرخه سواری حرفه‌ای رو بخوان تولید کنن. و اینا چیزایی نیستش که اصلا قابل دسترس نباشه. خیلی تکنولوژی صنعت کشور ما و علم صنعتی تو کشور ما خیلی بالاتر از این هستش که مثلا البسه رشته‌ای مثل دوچرخه سواری در بعد حرفه‌ای رو نتونن تامین کنن. این فقط نیازمند سرمایه‌گذاری است. ولی نمونه با کیفیت ایرانی تولید بشه، قطعاً از خود ما که فدراسیون هستیم مشتریش خواهیم بود تا هر کسی که تو این زمینه، حتی ما بازار خارجی داریم، یعنی کشورهای دور و بر ما، اینها همشون واقعا اگر ببینن تولیدات خوب و قیمت مناسبی با توجه به اینکه قیمت در ایران بسیار مغروم به صرفه هست برای تولید و ارائهش، اونها هم مشتری تولیدات ما خواهند شد.
خانم طالبی هم توجه به زیر ساختا و ساختن پیست چوبی رو در اولین گام پیشنهاد میکنه. ولی یه سری لوازم دیگه هم هست، شما مشاهده کردید، کلاه هست، وسایل دیگه جانبی هستش که دوچرخه سوار باید استفاده بکنم. تو اون قسمت ها چی؟ حتی پد دوچرخه سواری من شنیدم تو کشور خودمون درست میشه.
درست شدنش درست میشه، ولی خب کیفیت ملاک دیگه، یه مقدار خب کیفیتی فاصله داره با چیزی که بچه‌ها دارن استفاده میکنن و حالا تو سطح بالا.
الان اونی که ایرانی میشه. فقط ما خودمون درست میکنیم، یعنی درست سرمایه گذاری شده و تونستیم ازش بهره برداری بکنیم، تو مسابقات رسمی هم بخوایم شرکت کنیم، اونا کدوما؟
لباس هستش، یه لوازم تخصصی هستش که خب یکی از دوچرخه سواران پیشکسوت خودش تولید میکنه، توی مسابقات قهرمانی آسیا ازشون استفاده کردیم. یه سری کفش هستش که یک شرکتی هستش که کفش دوچرخه و اسکیت تولید میکنه، بچه‌ها از اون استفاده کردن تو مسابقات بین المللی.
نظر اگه در آینده روی اینا سرمایه گذاری بیشتری بشه، کافیه فقط برای دوچرخه سواری؟
خیلی جای کار داره، خیلی باید راجبش فکر بشه.
به نظرت اگر که سرمایه بیاد به سمت تولید تجهیزات دوچرخه سواری، یا هم دوچرخه یا پوشاک و البسه، چه تحولی در رشته دوچرخه سواری میتونیم شاهد باشیم؟
اول از همه ما تجهیزات اولیه‌مون رو داشته باشیم، زیرساخت و فضای ورزشیمون رو داشته باشیم، بعد ان شاءالله برسیم به قسمت اینکه حالا تولید داخلی به انجام بدیم، حالا سرمایه بیاد بتونیم برسیم به اون خودکفایی که لوازم هم نخواهیم از کشور دیگه وارد کنیم. کم کم زمان میبره.
سرمایه گذاری در تولید تجهیزات رشته دوچرخه سواری نه فقط یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک تصمیم راهبردی برای استقلال ورزشه. در مسیری که از علم آغاز و به مهارت و بازار ختم میشه، یک چیز روشنه: بدون حمایت هیچ رکابی به مقصد نمیرسه. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
چون یار مهربان در باور تو وطن ما ایستاده ایم، با هم برای هم، هر لحظه هر کجا، از شهر تا به مرز، امن از خاک ما ایران.
ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 چند کشور دنیا، 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن. یکی از این ده کشور ایران اسلامی است.
بررسی تراکم استخوان در ورزش‌های رزمی. ورزشکاران رزمی مانند جودوکاران و تکواندوکاران نیاز دارند تراکم استخوان و سلامت مفاصل خود را پایش کنند تا از شکستگی و آسیب‌های بلند مدت جلوگیری شود. با اسکن هسته‌ای تراکم استخوان می‌توان نقاط ضعف استخوان‌ها و احتمال آسیب را شناسایی کرد. به عنوان مثال یک جودوکار که تمرینات شدید انجام می‌دهد می‌تواند بفهمد کدام استخوان‌ها بیشترین خطر را دارند و تمرینات تقویتی مناسب انجام دهد. این تکنولوژی به مربیان کمک می‌کند برنامه تمرینی و ریکاوری شخصی سازی شده ارائه دهند و سلامت ورزشکاران حرفه‌ای را تضمین کند. استفاده از اسکن هسته‌ای برای بررسی تراکم استخوان ترکیبی از پایش علمی و مدیریت ایمنی تمرینات است و کاربرد علمی آن برای ورزشکاران ملموس و ارزشمند خواهد بود.
بیقرارم واسه چشمات، اون نگاهی که به یک دنیا میارزه، میخوام از تو بنویسم اما اسمت که میاد دستم میلرزه. چیکه چیکه آب شدم من وقتی گفتی نمیخوام با تو بمونم، حالا تنها یه پریشون، خیلی وقته که دیگه بی هم زبونم. هنوز از تو میخونم عاشقونه، جای دستای تو خالی توی خونه. من هنوز از تو میخونم عاشقونه، جای دستای تو خالی توی خونه. چشما تو میبینم فردا آفتابی دنیا، تو میشی تعبیر خوابم، میرسم به آرزوها. میدونم میای دوباره آسمون آفتابی میشه، باز بهار میاد سراغ گلدونای پشت شیشه. چشم به راه تو میمونم، اگه میشنوی صدامو تکیه کن بازم بشونم، روش بده ترانه هامو، یه دریچه مهربونی هدیه کن به خلوت من. نشو با دلم غریبه، سر بزن به قربت من. نشو با دلم غریبه، سر بزن به قربت من. من هنوز نیست از تو میخونم عاشقونه، جای دستای تو خالی توی خونه، من هنوز از تو میخونم عاشقونه، جای دستای تو خالی توی خونه.
سایه لطف تو دایه راحت خلق است و هر کس در این سایه بنشست از مرحمت لطف تو برخوردار شد. بندگانت به مرحمت و لطافت تو همچون سرو سهی در برابر تمامی مشکلات می ایستند. بار الها به ما عنایت کن و این توان را ببخش از جمله بندگان سخت دل و سست پیمان نباشیم. حاجت خیش را بر در کسی جستو نبریم و از کسی جستو مدد نجوییم. به نام خدا.
در میان پرده خون عشق را گلزارها، عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. عاشقان دردکش را در درونه ذوق‌ها، عاقلان تیر دل را در درون انکارها. هین خموش کن خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها.
شبی چنین در هفت آسمان به رحمت باز ز نفسی ای پسر به حق پردازه مگر ز مدت عمر آنچه مانده دریابی که آنچه رفت به غفلت دیگر نیاید با چنان مکن که به بیچارگی فرو مانی کنون که چاره به دست اندر است چاره چاره به دست اندر است چاره به ساخت چه روزها به شب رفت در هوا و چه روزهات به شب رفت در هوا و هوس شبی به روز کن آخر به ذکر و شکر و نمو مگو این شب عبادت چگونه روز کنم محب را ننماید شب وصال دراز محب را شب وصال دراز.
الهی نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز. الهی شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان. الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه بود که افسایی و نکاهی. الهی چه عزیز است او که تو او را خواهی، ور بگریزد او را دوباره در راه آری. توبه آن کس را که تو او راهی. آوردند که حسن بصری گفت ورع و پرهیزگاری را سه مقام است. یکی آن که بنده سخن نگوید مگر به حق، خواه در خشم باشد و خواه در رضا. دوم آن که خود را نگاه دارد از هرچه خشم خدای عزوجل در آن باشد. و سوم آن که همواره قصد وی در چیزی بود که خدای تعالی بدان رضا داده است.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله،
مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند خداوند آن کس را بیامرزد که نخست بیندیشد، سپس عبرت بگیرد، آنگاه خرد و بینش به کار برد و حقیقت را بپذیرد. هرچه قرار است بشود، خواه نخواه می شود و راهی را که هر کس باید برود، ناگزیر می رود.
الله 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 الله